ساعت 6 صبح در ایران است. شما شنونده ی رادیو فردا هستید. برخی روزنامه‌های تهران جزئیات بیشتری از درگیری لفظی جواد ظریف و یک نماینده مجلس در کمیسیون امنیت ملی منتشر کردند. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هفته آینده توافق هسته‌ای با ایران را بررسی می‌کند. نخست وزیر اسرائیل تفاهم لوزان را مسیر آزاد برای دستیابی ایران به بمب هسته‌ای خواند. سلام، صبحتون بخیر. سیاوش سعادتیان هستم با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. برخی از روزنامه‌های ایران می‌گویند که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز یکشنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرا درگیری لفظی داشته است. روزنامه‌های اعتماد و قانون از جمله روزنامه‌هایی بودند که در شماره روز دوشنبه خود خبر این درگیری لفظی را تایید و با جزئیات منتشر کردند. بنابر نوشته خبرنگار روزنامه قانون، جواد کریمی قدوسی در این جلسه به وزیر خارجه گفته که آیت الله خامنه‌ای به وی درباره روند مذاکرات هسته‌ای تذکر داده است، اما محمد جواد ظریف این نماینده مجلس را به دروغگویی متهم کرده و گفته او با این سخنان به آیت الله خامنه‌ای ظلم می‌کند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هنوز درباره توافق به دست آمده در مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در لوزان سوئیس موضع‌گیری علنی نکرده است. سناتور باب کورکک رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید رئیس جمهوری آمریکا نیاز دارد تا افکار عمومی را در مورد توافق هسته‌ای با ایران قانع کند و در نتیجه کنگره نیز به گفته او باید در این خصوص فعال باشد. به گزارش رویترز، آقای کورکر تفاهم به دست آمده میان قدرت‌های جهانی و ایران را محکوم نکرد، اما در مورد موارد مربوط به بازرسی‌ها و روایت‌های مختلفی که تهران و واشنگتن در مورد توافقنامه مطرح کردند، ابراز نگرانی کرد. سناتور باب کورکر اضافه کرد که کمیته روابط خارجی سنا بر اساس برنامه قبلی روز 14 آوریل طرحی را بررسی خواهد کرد که رئیس جمهوری آمریکا را ملزم می‌کند توافق نهایی با تهران را برای بازبینی و تصویب در اختیار کنگره قرار دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تفاهم هسته‌ای لوزان را مسیر آزاد برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواند. آقای نتانیاهو روز یکشنبه به شبکه CNN گفت هنوز فرصت برای رسیدن به توافق بهتری با ایران وجود دارد. بنیامین نتانیاهو با تاکید بر اینکه چارچوب تفاهم ایران و قدرت‌های جهانی در لوزان سوئیس یک توافق بد است گفته که راه سومی بجز جنگ و توافق بد در تقابل با ایران وجود دارد و آن تشدید فشار بر جمهوری اسلامی است. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته که تفاهم لوزان به گفته او جرقه مسابقه تسلیحاتی با کشورهای سنی را خواهد زد. شماری از خبرگزاری‌های ایران از استعفای حمید درخشان از سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های فارس و ایرنا، حمید درخشان بعد از ظهر یکشنبه بعد از نزدیک به 7 ماه مربیگری تیم پرسپولیس از این سمت استعفا داده است. همراهان رادیو فردا، در اینجا از شما دعوت میکنم به مجله صدای دیگر از همکارم رویا کریمی مجد توجه کنید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا به بررسی مسائل خبرهای مربوط به زنان در روزهای آغازین سال جدید بپردازیم. با اینکه روزهای زیادی از پایان تعطیلات نوروزی در ایران نمیگذره، اما زنان در ایران خبرساز شدند. در 2 روز گذشته بحث بر سر اجازه راهیابی زنان به سالن‌های ورزشی بالا گرفته. از سوی معاون وزیر ورزش و جوانان ایران گفته بود که شورای امنیت کشور طرح پیشنهادی این وزارتخانه برای حضور زنان در سالن‌های ورزشی با هدف تماشای مسابقات برخی رشته‌های ورزشی را تایید کرده و این طرح در سال جاری اجرایی میشه. عبدالحمید احمدی گفت گفته بود که حضور زنان در سالن‌های ورزشی وابسته به تناسب رشته هاست. اما تنها ساعتی بعد از انتشار این خبر، بابک دینپرست رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور گفت که شورای امنیت کشور در خصوص حضور بانوان در سالن‌های ورزشی مصوبه‌ای نداشته. مهدی رستم‌پور همکارم در رادیو فردا اما خبر اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌ها رو خبر جدیدی نمی‌دونه و میگه
اتفاق چندان تازه‌ای تلقی نمیشه در ورزش ایران در خصوص حضور زنان در ورزشگاه‌ها و همواره خانم‌ها در سالن‌های ورزشی حضور داشتن. تناوب، کمابیش، کجدار و مریض در والیبال بودن، در بسکتبال بودن، حتی در مسابقات کشتی نوجوانان و نونهاران هم پارسال برخی از خانواده‌ها تونستن بیان کشتی بچه‌هاشون رو تماشا کنن. منتها هیچ وقت شکل یک قانون مشخص نداشته. یعنی هر بار که یک موج ایجاد شده زنان تونستن بیان به ورزشگاه، با مصاحبه یک نماینده مجلس یا با یک خطبه تند و داغ از یکی از نماجمعه‌های سراسر کشور این مسئله لغو شده. الانم این چیزی که داره اعلام میشه شامل استادیوم‌ها نمیشه، در خصوص فوتبال اصلا صحبتی نشده و فقط درباره سالن‌ها با قید این تبصره که بعضی ورزش‌ها مردانه است، بعضی ورزش‌ها هم خود خانم‌ها دوست ندارن بیان. حالا اصلا درباره‌اش صحبت نشده که چگونه به این نتیجه رسیدن بعضی ورزش‌ها مردانه است، چون که هر رشته ورزشی الان تو جهان مردو انجام میدن، مسابقات جهانیش تو زنان هم هست و چنین موضوعی به لحاظ علمی و به لحاظ ورزشی باطله، اصلا صحت نداره. و مورد دوم که گفتن خود خانم‌ها دوست ندارن، بر پایه کدوم نظرسنجی موضوع رو مطرح کردن؟
ورود زنان به عنوان تماشاگر مسابقات ورزشی به ورزشگاه‌ها پس از انقلاب اسلامی ایران با محدودیت‌های زیادی مواجه بوده. محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خودش تلاش کرد تا این محدودیت رو برطرف کنه، اما با مخالفت بسیاری از اصولگرایان و روحانیون پرنفوذ امکان چنین کاری رو به دست نیاورد. فعالان زنان هم با راه اندازی این کمپینی تحت عنوان کمپین روسری سفیدها تلاش کردند تا اعتراض خودشون رو نسبت به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها اعلام بکنن. اما در ماه‌های اخیر فدراسیون بین‌المللی والیبال به میدان اومد و ایران رو از میزبانی تعدادی از مسابقات جهانی به دلیل محدودیت حضور تماشاگران زن محروم کرد. بعد از اون بیش از 200 فعال سیاسی، اجتماعی و مدنی هم در نامه‌ای به سپلاتر از رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا خواستند تا از اختیارات قانونی خودش برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی در فوتبال ایران استفاده بکنه. آقای بلاتر با غیر قابل تحمل توصیف کردن ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌های ایران خواستار پایان این وضعیت شد. اما آسیه امینی فعال مسائل زنان و روزنامه‌نگار ساکن نروژ همراه ماست. خانم امینی، نظر شما در مورد این اجازه دادن‌ها و اجازه ندادن‌های روزهای اخیر چه هست؟
نظر من مشکل اساسی از تعدد تصمیم‌گیری و تعدد مراجع تصمیم‌گیری در همه حوزه‌ها و از جمله در مورد ورزش و از جمله در مورد تصمیم‌گیری در مورد حتی بخش تماشاچی‌های استادیوم‌های ورزشی ناشی میشه. یعنی اینکه ما نمی‌دونیم با چه مرجع مشخصی از تصمیم‌گیران دولتی مواجه هستیم. وزارت کشور یک حرف میزنه، شورای امنیت کشور یه حرفی میزنه، از طرفی قبلا گفته شده که شورای امنیت ملی داره موضوع رو بررسی میکنه. در واقع این اتفاق سالهاست داره تکرار میشه. یعنی حتی ما قبلا هم دیدیم که رئیس جمهوری کشور یه حرفی زده، هفته بعد اومده حرف خودش رو پس گرفته به دلیل اینکه مثلا مراجع روحانی یا مراجع قم با نظرش مخالفت کردن. اگر بخشی از دولت تصمیم داره که این موضوع رو اجرایی بکنه، به نظر من قبل از هر چیزی باید به فکر تضمین اجرایی اون باشه. اگر دولت واقعا میخواد این مشکل رو حل بکنه، باید توان چانه زنی با سایر بخش‌های نظام رو داشته باشه.
سپاسگزارم از آسیه امینی، فعال مسائل زنان و روزنامه‌نگار ساکن نروژ. اما حتما نام فرخنده این روزها برای شما نامی آشناست. زن جوان افغانی که به دست تعدادی مرد خشمگین به قتل رسید و بعد از قتل مشخص شد که کاملا بیگناه بوده. همراه هستیم با فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، که اینجا در استدیو کنار من حضور داره. فرشته، از ابتدا برای ما بگو فرخنده اصلا که بود؟
فرخنده دختر 28 ساله‌ای بود که ملکزاده تخلص می‌کرد، در منطقه لبجر خیرخانه شهر کابل زندگی می‌کرد، در بخش تعلیمات اسلامی تحصیلات عالی داشت. خانواده فرخنده میگن که از 3 سال به این سو تلاش میکرد که به صفت یک معلم به خود کار پیدا کنه.
زنی که تحصیلات عالی علوم دینی داره چه اتفاقی براش میفته که کشته میشه؟
خب بر اساس گزارش ها فرخنده در 19 مارچ یعنی 2 روز پیش از نوروز به یکی از زیارت های شهر کابل که به نام زیارت شاه دوشمشیره است به اوجا رفته و در اوجا یک تعویذ نویس است.
تعویذ همون چیزیه که ما در فارسی بهش میگیم دعا نویس.
تعویذ نویس خب از دعا نویس فرق داره. فکر میکنم اونا به نام تعویذ نویسی جادو هم میکنند. فکر میکنم که فرخنده چون تحصیلات عالی در علوم دینی داشت او با همی تعویذ نویسی که به خرافات گراییده بود و زیادتر شکل جادوگری را به خود گرفته بود مخالفت داشت و به مو تعویذ نویسی که در محوطه زیارت شاه دوشمشیره به زنا تعویذ میداد از او خواسته بود که این کار را نکنه. پس از یک مشاجره لفظی که با او تعویذ نویس کهنسال داشت، تعویذ نویس ادعا کرده بود که فرخنده نسخه های از قرآن کریم را با آتش کشونیده.
و آیا خود تعویذ نویس کسی بود که فرخنده را به قتل رسوند یا کسان دیگری هم در این ماجرا مشارکت داشتند؟
نخیر، به گفته شاهدان عینی که در گزارش ها گفتند، تعویذ نویس صدا کرده که فرخنده پاره های از قرآن کریم را سوختانده از احساسات اسلامی مردم استفاده کرده و امی باعث شده که برخی ها تحریک شوند. مردان خشمگین او را به سرحد مرگ اول لطکوب کردند. نوارهای ویدیویی که در صفحات اینترنتی نشر شد نشان دادند که از فرخنده اتا پرسان نشده بود که آیا امی کار کرده یا نه. او را با لگد، با سنگ، با چوب به ای عمله کردند و او را کشتند و باز جسدش را آتش کشیدند.
فکر میکنید اگر این حرف این آقای تعویذ نویس به جای اینکه در مورد یک زن مطرح میشد در مورد یک مرد مطرح میشد، هم باز هم مردان خشمگین چنین واکنشی نشون میدادند؟
این بار نخست بود که در مقابل یک زن به این صورت کار صورت گرفت و بخشتان از او انجامید. من فکر میکنم به نظر شخصی خود من اگر ادعا بر سر یک مرد میشد او را اقلا به گپش میشنیدن.
واکنش دولت و مقامات قضایی در مورد این شیوه به قتل رساندن فرخنده چه بوده؟
واکنش های خیلی تند را در سراسر افغانستان در پی داشت. تظاهرات گسترده زنان، فعالان مدنی و این همه باعث شد که دولت هم هر چی زودتر دست به کار شود. تا کنون بیش از 30 نفر بازداشت شدند. یک کمیسیون حقیقت‌یاب را ولسی جرگه افغانستان تایید کرد تا امی قضیه را دنبال کنه. این کمیسیون حقیقت‌یاب چند روز پیش نتایج بررسی‌های خود اعلان کرد و گفت که اصلاً فرخنده پاره از قرآن کریم نسوختانده بود. در جمع بازداشت شدگان پلیس هم است. آن اده پلیسی که در نوارهای دیویی نشان داده میشه که در جریان امی قضیه حضور داشتن، فرخنده را نجات ندادن. حکومت افغانستان در اواخر گفت که او اده پلیس هم شناسایی شده و بازداشت شدند. همچنان سیمین اسنزاده که یک خانم از و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود، او به نوع در صفحه فیسبوک شخصیش از این قتل توجیه کرده بود و او از کارش برطرف شده. دستگیری ها هنوز هم جریان داره.
چقدر تلاش های زنان افغان در موزگیری های دولتی تاثیرگذار بوده؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد. زنای افغان برای اولین بار بعد از جنگ های 30 ساله و یا بعد از یک حکومت 5 ساله طالبان که همه در خانه ها قسمن زندانی بودن، اینا توانستن که تابو شکنی کنن. اینا تابوت پیکر فرخنده را با خود عمل دادن و حتی خلاف سنت های افغانی یک مرد اجازه ندادن که به تابوت فرخنده دست بزنن. در شهر کابل خو زنا آزادی های برخوردار هستن، اما همه را ایراد زده کرد خانمایی که در نقاط دوردست بودن، در ولایاتی که ناهمن هستن و امین حالا هم اثر از طالبان دوج است، مثل قندوز، مثل بغلان، مثل مزار شریف، مثل هرات، مثل خوست، پکتیا، دوج هم زنایی که در جامعه فعال هستن به سرکار ریختند و از حکومت خواهان پیگیری جدی شدند و امی بود که حکومت افغانستان روزانه اعلامیه های دی رابطه داره روزانه مقامات افغان به دیدن خانواده فرخنده میرن. دینه روز رئیس اجرایی حکومت افغانستان به دیدن خانواده فرخنده رفته بود و وعده داده بود که نه تنها این موضوع رو پیگیری میکنه، بلکه پدر فرخنده که فعلا میگه از طرف بعض از کسانی که در این قضیه دست دارن تهدید میشن، وعده داده بود که امنیت از آنها را هم بگیره و از آنها را حفاظت کنه.
سپاسگزارم از فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.